وجود نورانی رسول الله خطاب به حضرت زهرا علیه السلام فرمودن یا فاطمه من صلى عليك غفر الله له فالحقه بی حیث کنت من الجنه. ای فاطمه هر کس بر شما درود بفرسته خداوند متعال او رو میامرزه و در جایی که من هستم از بهش او رو به من ملحق میکنه. صلواتی رو که امام عسکری علیه السلام بیان فرمودن صلوات جامع و کاملی است، هم تولی درش هست و هم تبری، هم اشاره به ظلمی که بر حضرت رفته و همین که حق حضرت سبک شمرده شده، هم اشاره به 14 معصوم. لذا این صلوات صلوات جامع و کاملی است در ضمن صلوات بر حجج طاهره. خوبه که انسان حفظ بکنه، ما که طلبه ایم این صلوات رو حفظ بکنیم و هر شبانه روز مرتب از برکاتش استفاده بکنیم، خب خیلی به جاست. صندلی یه جوریه که من باید تکیه بدم، گرچه میخوام پاس بشینم ولی یاله اینجوری میشینم نگیده ایشون تکیه داده. ویژگی صندلیه، ببخشید خلاصه صندلی شمشه سر کسی که میشینه انگار خیلی چیزش بهش دست میده، وگرنه من معمولا اینجوری تکیه نمیدم که راست میشینم. حالا این صلوات رو من آرام آرام میخونم، من حفظ کردم شما هم حفظ کنید. وقتی من حفظ کرده باشم شما حتما میتونید حفظ بکنید، چون به سن من کسی تو این جمع نیست. لذا ظاهرا شما حتما میتونید این رو حفظ کنید. دوستان که حفظ نیستن، بعضی دوستان هم که حفظن که خب خیلی بهتر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها و کن الصائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام ائمه الهدى و حلیله صاحب اللواء و الكریمه عند الملأ الاعلى فصل علیها و علی امها خدیجه الكبرى صلاه تکرم بها وجه ابیها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أن في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خداوند متعال با نابودی هرچه زودتر صهیونیست‌ها زمینه فراهم بکنه در آینده خیلی نزدیک این صلوات را از بلندگوهای مسجد الاقصا بشنویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف علل الشرایع یه مطلبی رو نقل میکنن. میگن یه وقتی یه کسی اومد خدمت حسین ابن روح، ابوالقاسم حسین ابن روح، و یک سوالی رو از ایشون مطرح کرد و سوالش این بود که آیا امام حسین علیه السلام ولی خدا بودن یا نبودن؟ ایشون جواب داد بله قطعا ولی خدا بودن. گفت آیا یزید دشمن خدا بود یا نبود؟ قطعا دشمن خدا بود. گفت چجور میشه که خداوند متعال دشمن خودش رو بر ولی خودش در ظاهر پیروز میکنه و مسلط میکنه؟ که مرحوم صدوق به همین عنوان باب علت این که اولیاء خدا گاهی شکست میخورند گاهی غلبه میکنند، یه بابی تحت این عنوان ترتیب داده ایشون و این نقل رو اونجا نوشته. مرحوم جناب ابوالقاسم حسین ابن روح نائب خاص امام زمان علیه السلام این سوال رو جواب میده که حالا من جواب ایشون رو دیگه نقل نمی کنم، که جواب میده در رابطه با انبیاء الهی که انبیاء الهی معجزه داشتن بعد، اما گاهی شکست می‌خوردن در ظاهر، گاهی پیروز می‌شدن و ابتلاعاتی رو که مردم داشتن. بعد اولیا هم همینجور یه جوابی ایشون بیان میکنه، یه جوابی که حکم شرعی نیست، واجب و حرام نیست، یک تحلیله. بعد که تحلیل بسیار جالبی هم هست، دقیق و جالب. بعد ایشون جواب رو میشنوه و خداحافظی میکنه میره. فردا باز میاد خدمت حسین ابن روح با این ذهنیت که این جوابی که دیروز ایشون داد به سوال من، این جواب رو ایشون خودش از پیش خودش بیان کرد، یا این که این جوابی بود که از امام زمان علیه السلام از حجت خدا شنیده بود و از قول ایشون نقل کرد. میاد میگه با همین ذهنیت وارد شدم بر حسین ابن روح. همین که وارد شدم که تو ذهنم این بود که این سوال رو از ایشون بکنم، ایشون ابتداعا این جمله رو فرمود: لعن اخر من السماء فتختفنی الطیر او تهوی بی الریح فی مکان سحیق احب الی من ان اقول فی دین الله برأی. لعن اخر را، این یه آیه توران هست که کسی که شرک به خدا میورزه، که انما خر من السماء فتختفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، مشرک انگار که از آسمان پرت شده، متلاشی شده، یا باد او رو در یک مکان دور انداخته، طعمه پرندگان شده، یا در مکان دوری افتاده و متلاشی شده، کسی که شرک بورزد. حسین ابن روح گفت لعن اخر من السما، یا اخر من السما، این که من از آسمان پرت شوم، فتختفنی الطیر، پرندگان مرو برو باین و طعمه خودشون بکنند، او تهوی بیر ریح فی مکان صحیق، یا این که باد مرو در یک مکان خیلی دور افتاده، طوفان مرو ببره و مرو در یک مکان دور افتاده ای که بدن رو متلاشی میکنه اونجوری قرار بده، این رو بیشتر دوست میدارم، احب الی من ان اقول فی دین الله برأی. انما هو من الحجه، آنچه که من گفتم از حجت بود. خب سوال در رابطه با یک مسئله شرعی واجب و حرام نیست، یک مسئله تحلیلی است، ولی ایشون حسین ابن روح که نزدیک به معصوم علیه السلام، نائب خاص امام زمانه، عصرش هم عصر نزدیک به معصومینه، همون سال 200 مثلا بگید 70 80 90، بعد یا ایشون حدود 300 خورده ای، چون امام زمان علیه السلام 329 غیبت کبراشون شروع میشه، ایشون همون 300 خورده ای اونجا بوده که نزدیک به عصر حضور معصومین بوده. فضای فکری هنوز همون فضایی بوده که فضای عصمته. بعد خودش هم نائب خاص امام زمان علیه السلام بوده در رابطه با یک مسئله، این که مسئله سوال دینی است ولی شرعی هم نیست، فقهی هم نیست، واجب و حرام هم نیست، تحلیلی است به تعبیری. اونجا احساسش این بوده که اگر بخواد از پیش خودش صحبت بکنه، این در دین خدا با رأی و نظر خود حرف زدنه، لذا محدود کرده و این جواب رو بیان فرموده. این یه مقدار دست ما رو میبنده. این یک نقل. توی ابواب صفات قاضی، توی کتاب وسائل الشیعه، ابواب صفات قاضی رو هم که شما ببینید حدود نزدیک بگم چند ده باب اول این ابواب صفات قاضی، اونجا هم روایات بسیار متعددی است که به نظر میرسه خوبه که ما یه دور اون روایات رو هم حتما مرور بکنیم تا بعد این روی مرز راه رفتنمون یه مقدار دقیق تر بشه، که حتما انسان باید رو مرز حرکت بکنه، چون یه بار مسئله ایمان انسانه و وظایف ایمانیش. تو وظایف ایمانی ما یه وظیفه داریم، یه وقت تو وظیفه صنفی میایم و تقوای در این انجام وظیفه صنفی. وظیفه صنفی ما که بر اساس آیه نفر رقم خورده، تفقه و انذار، تو انجام وظیفه صنفی که به عنوان عالم دین یا پیام آور دین میخوایم پیام دین رو منتقل بکنیم، اینجا رو مرز حرکت کردن خیلی اساسی است. و اگر یه ذره انسان این طرف اون طرف بره ممکنه عذر نداشته باشه. لذا توی باب تسلیم وسائل کتاب شریف کافی، تو باب تسلیم هم این روایت رو داریم که حضرت می فرمان که من سر رهو، امام صادق علیه السلام می فرمان من سر رهو ان یستکمل الایمان کله فلیقل القول لی فی جمیع الاشیاء ما قاله آل محمد علیهم السلام. فی ما بلغنی منهم و فی ما لم یبلغنی و فی ما اثر رو و فی ما اعلنو. اگر کسی میخواد یستکمل ایمان کلهو، اگر کسی خوشحال میشه دلش میخواد ایمان رو به صورت کامل بهش دسترسی پیدا کرده باشه، باید به اینجا برسه که وقتی میخواد نظر بده بگه القول لی، حرف من، نظر من در همه امور همون چیزیست که اهل بیت عصمت و طهارت بیان فرمودن، فی ما اثر رو و فی ما اعلنو، چه در مواردی که احیاناً پنهان کردند و به خاطر مصالحی بیانش نکردند و فی ما اعلنو، چه در مسائلی که آشکار کردند. تو مسائلی هم که آشکار کردند، فی ما بلغنی منهم و فی ما لم یبلغنی، چه اونایی که به دست من رسیده چه اونایی که به یه دلیلی به دست من نرسیده، در همه امور نظر من همون نظری است که اهل بیت عصمت و طهارت دادن. توی اعمال روز قدیر هم، یادم نیست اون جلسه قبلم که اومدم تو این فضا صحبت کردیم یا نه، تو عمل اعمال روز قدیر هم یک نمازی وارد شده، بعد از اون نماز یه دعایی است. اون دعا تقریبا یک سوم آخرش همینه که انسان میگه که اللهم انا نشهدک. این رو اون جلسه عرض نکردم؟ نکرد. میگه اللهم انا نشهدک انا ندین و به ما دان بهی محمد و آل محمد بعد و آل محمد و چند فرج دیگه احتمالا ترجمه نمیخواد، همینجور که داره میخونی معلومه. و قولنا ما قالو و دیننا ما دانو به، ما قالو بهی، شما خودتون بگید، ما قالو بهی قلنا و ما دانو بهی دننا و ما انکرو انکرنا و من والو والینا و من آدو آدینا و من لعنو لعنا و من ترحمو علی ترحمنا علی و من تبرعو من تبرعنا من آمنا و سلمنا و رضینا و تبعنا موالینا صلوات الله علیهم اللهم فتمم لنا ذلک ولا تسلبنا و جعله مستقرن ثابتن اندنا ولا تجعله مستعارا و احینا ما احییتنا علیه و امتنا اذا امتنا علیه آل محمدن ائمتنا صلی الله محمد و آل محمد فبهم نعتم و ایاهم نوالی و عدوهم عدو الله نعادی فاجعلنا معهم فی الدنیا والآخرت و من المقربین. این دعا هم مضمونش همینه که انسان تو این دعا هم درخواست میکنه و خدا رو شاهد میگیره که خدا یا من در عرصه اندیشه و باور، در عرصه انگیزه ها و گرایش ها، در عرصه رفتار و عمل، در همه عرصه ها، چه در عرصه فکر و اندیشه، چه در عرصه گرایش و احساس، چه در عرصه عمل، در همه این موارد من میخوام همون جوری که پیامبر و اهل بیت پیامبر بودند باشم. قولنا ما قالو دیننا ما دانو به خدای، هر کی اونا گفتن لعنت خدا برش باد، منم میگم لعنت خدا برش. هر کی اونا گفتن رحمت الله علی، منم میگم رحمت الله علی. هر کس رو ازش تبری جستن، ما هم ازش تبری میجوییم. بعد خلاص اینا رو انسان خوب میگه، بعدم میگه خدایا اینها رو مستقر و ثابت قرار بده نزد من، ما رو و مرا با همین باورها، با همین احساسات، با همین اعمال زنده بدار، با همینها بمیران، من به همین راضیم. خیلی چیزی نمیخوام، همین که بینش هام بینش های پیامبر و اهل بیت پیامبر باشه، گرایش هام هم همینجور باشه، رفتارم هم همین. یعنی آخرین حد ایمان همینه، من ارادن یستکمل الایمان کله. خب حالا اگر بخواد این اتفاق بیفته، کسانی که طلبه نیستن، خب اونا یه وظیفه ای دارن، اونا را ارجاع دادن به اینکه شما رجوع بکنید به روات احادیثنا، ببینید اونا چی میگن در این عرصه ها پایبند بود. حالا اونایی که اومدن تو حوزه و اینجا دارن فعالیت میکنن، اینا هم امانتداریشون اینه که همین کار رو بکنن، یعنی تلاششون این باشه که هرچی که انسان پیش میره ببینه ما قالوی اهل بیت عصمت و طهارت چیه، چی رو اونها گفتن، چی رو ملتزم شدن. برای بعض از رفاه صحبت میکردم، گفتم این وقت نشه یه جوری که این ماهای موصوله تبدیل به مای نافیه بشه. این عباراتی که خوندیم، مثلا گفتیم و قولنا ما قالو و دیننا ما دانو به، بعد یه وقت انسان بعد از این مدتی به جایی برسه، بعد این مای موصوله بشه مای نافیه، بشه و قولنا ما قالو و دیننا ما دانو به. اینایی که ما میگیم، اینایی که ما باور داریم اونا نگفتن، اینایی که ما ملتزمیم اونا ملتزم نبودن. اگر بخواد این اتفاق بیفته که انسان مجموعه باورهاش، مجموعه احساساتش اینها مطابق باشه، باید کتاب و سنت رو جدی بگیره. بزرگانی که تو این عرصه کار کردن، مثل خدایت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، ایشون رو اگر ارتباطشون رو با کتاب و سنت انسان ببینه، بعد ببینه که اون برکاتی که از ایشون هست، اون برکاتی است که به واسطه ارتباط با کتاب و سنت گرفتن، علوم عقلی رو هم که دنبال کردن در راستای همون فهم کتاب و سنت ازش استفاده کردن. ایشون رو تا قبل از 30 سال اگر مثلا کارنامشون رو ببینید، الان به هار الانوار این که 111 جلد چاپ شده، حدود 6 جلدش با تعلیقی آیت الله مصباح. کتاب سما و عالم رو ببینید، کتاب سما و عالم بهار الانوار حدود 2 جلدش در اختیار ایشون قرار گرفته که الان تو چاپ جدید شده 6 جلد. 6 جلدش با تعلیقه محمد تقی یزدی رضی الله مصباح. بعد مال کیه؟ مال قبل از حدود 30 سالشونه. یعنی حدود 30 سال داشتن با روایات چنان ارتباط داشتن که وقتی بهار الانوار میخواسته تحقیق بشه و تعلیق بخوره، 2 جلدش در اختیار ایشون قرار گرفته. الان توی چاپ، همین چاپ جدید، همین چاپی که دست هممون هست، این نگاه کنید 6 جلدش با تعلیقه های ایشونه. گاهی هم یه تعلیقه نصف صفحه‌ای دارن، مثلا تو بحث نوروز، احادیث نوروز و اینا، ایشون تقریبا یه تعلیقه مفصلی دارن نصف صفحه که نظر دادن اونجا، یعنی این روایت متعارض رو مثلا نظر دادن دربارش. همون سالها کتاب معانی الاخبار که چاپ شده، معانی الاخبار مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه می‌خواست چاپ بشه، بعد باز اون رو نگاه کنید جامعه مدرسین چاپ کرده، همین چاپی که الان جامعه مدرسین داره همونجوره نوشته که با تعلیقه محمد تقی یزدی المشتهر به مصباح الهدا. آقای علی اکبر غفاری اولش یه مقدمه ای نوشته، بعد نوشته که این کتاب با تحقیق مثلا فاضل مفضال فلان نمادار اوصاف فرات مصباح به کار برده، محمد تقی یزدی المشتهر به مصباح الهدا تحقیق شده که ایشون فی باکورت ایامه، در شروع مثلا ایام تحقیق و اینهاش، اونم تقریبا همون سال هاست، تقریبا ایشون 30 سال داشتن، یعنی ارتباط با روایات در این حد که یک کتابی مثل معانی الاخبار رو تعلیقه زدن به هارون انوار رو تو چاپ جدید 6 جلدش با تعلیقه ایشونه. معارف قرآنشون هم که خب والا دیگه معلومه، اون 13 جلد اصلی که 13 جلد معارف قرآنشون، از معرفت الله، از خداشناسی، بعد هستی شناسی، بعد انسان شناسی، بعدم اون طرح اساسی که خودشون داشتن فرمودن معارف رو باید بر محور خدا تنظیم کرد، اون مباحث رو اونجور، بعدم در رابطه با انسان، حالا جامعه و تاریخ و حقوق و سیاست و تک تک کتاب هایی که در این مجموعه شکل گرفته شده، یک دور معارف قرآن که یه وقتی ایشون فکر کنم گفته بودن من این بحث رو میخواستم ببینم، یک دور قرآن رو ختم کردم برای نوشتن یه بحثش، بعد فکر کنم آمجتباشون گفته بودن الان اینجا ایشون یه بحث رو گفته، وگرنه همه مباحث رو، هر بحثی رو ایشون میخواسته ببینه و بنویسه، هر بحثی رو یک ختم قرآن برش کرده که از اول تا آخر قرآن رو ببینن. و خب ایشون که خب این حالت رو دارن، مثل آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم شخصیت فلسفیشون خیلی برجسته است، اما شخصیت روایشون رو نگاه کنید و قرآنیشون رو، علامه 3 دور بهار رو خوندن قبل از تفسیر المیزان که بنویسن، قبل از نگارشش 3 دور بهار الانوار رو خوندن. وسائل شیعه با تحقیق علامه طباطبایی چاپ شده، اون وسائل 20 جلدی حدود نصفش رو با نسخه این که خط صاحب وسائل بوده منطبق کردن، نصف دیگرش هم با نسخه این که با واسطه به خط ایشون، یعنی یک دور اونجوری. بعد هم گفتن من میخوام کار روایی انجام بدم، وارد شدن تفسیر روایی، اون 6 جلد البیان فی تطبیق بین حدیث و القرآن، یه اسم اینجوری داره، 6 جلد تفسیر رواییشون باز نوشته شده و باز ارتباطی که با روایات داشتن با قرآن. اینا رو عرض میکنم که اگر مثلا انسان توی مجموعه قرار گرفته، مجموعه فلسفی، اینجا معناش این نیست که ارتباطش با قرآن و روایت یه مقدار کم رنگ بشه، اونا این که پرچمدار این فضا هستند در زمان ما که حتما علامه طباطبایی در رأسشون هستند، و آیت الله مصباح یک شخصیت شاخص، و آیت الله جوادی باز یکی از شخصیت های شاخص این عرصه، اینا رو که نگاه بکنید ببینید ارتباطشون با قرآن با روایات یک ارتباط وثیق و محکمی بوده. لذا همه ما این نیاز رو داریم که آخر بتونیم بگیم، قولنا ما قالو. خدا حفظ کنه همین حاجای خرمیان هنوزم ارتباط دارن اینجا از اساتید، حاجای خرمیان رو باز ارتباطش رو با روایت ببینید، اون حالا اون سجلی که در رابطه با روایات نوشتن، نگاه عقلی در روایات، بعد یه مجموعه هم برای قرآن دارن، منتها ظاهرن میگن چون روایت داریم که کسی که نچشیده طعمش رو، این هنوز از معارف قرآن بهره نبرده است، اون مجموعهشون رو انگار نمیخوان چاپ بکنن. این افرادی هم که این شاخصن، خود آیت الله فیاضی رو هم ببینید ارتباطشون با روایات رو، گاهی تو مؤسسهشون صحبت میکردن بعد از نماز بهار رو باز میکردن. یه روایتی از خود بهار الانوار. این رو عرض میکنم که خلاصه ارتباط ما هرچی که با قرآن و اهل بیت باشه، بعد میتونیم این مباحث فلسفی و عقلی رو در خدمت اون قرار بدیم، وگرنه از اینجا رونده، از اینجا مونده، چی میگن، از اینجا مونده، از اونجا رونده، دستمون از اون منابع اساسی کوتاه میشه. اینها هم به تنهایی لا یسمن و لا یغنی من جوع، اگر به تنهایی باشه واقعا لا یسمن و لا یغنی من جوعه. اگر در ارتباط با قرآن قرار بگیره، بعد میشه علامه طباطبایی، میشه آیت الله مصباح، میشه خود مقام معظم رهبری، میشه حضرت امام، این شخصیت هایی که شخصیت های اثرگذار در زمان ما بودن. خدا رو قسم میدیم به عظمت حضرت صدیقه طاهره که همه ما رو مورد عنایت حضرت زهرا قرار بده، به برکت حضرت زهرا انس ما رو با قرآن، با نهج البلاغه، با صحیفه سجادیه، با اصول کافی و با مجموعه معارف اهل بیت روز به روز بیشتر بکنه. چون مصیبت خوندن، روایتم خوندن، مصیبت خونده شد، من بعد یک روایت در فضیلت حضرت زهرا علیه السلام عرض میکنم که این روایت هم علامه مجلسی رضوان الله علیه تو بهار فکر کنم جلد 8 که تو فصل شفاعته اونجا مطرح کردن. روایتش اینه که لفاطمه وقفتون علا باب جهنم، لفاطمه وقفتون علا باب جهنم، حضرت زهرا توقفی خواهند داشت بر ورودی جهنم. بعد حضرت توضیح میدن چون روز قیامت که میشه کتب بین عینی کل رجلن مؤمنون او منافق یا کافر، چون روز قیامت از چهره ها معلومه که شخص مؤمن است و دوستدار اهل بیت یا اینکه نه کافر است و منافق. بعد حضرت اونجا که ایستادن، حالا فلسفه ایستادنشون رو ادامه روایت مشخص میکنه، میفرماد که حضرت همینجور که ایستادن نگاه میکنن، بعد نگاه میکنن رجلی که یؤمر بهی النار، امر شده بره تو آتش، بعد حضرت نگاه میکنن تو چهرش میبینن که این مؤمنه و دوستدار اهل بیت. بعد خطاب میکنن میگن یا رب سمیتنی فاطمه و فتمت بی من تولانی او تولا احدا من ذریتی من النار و وعدک الحق و انت لا تخلف المیعاد. خدایا اصلا فلسفه نامگذاری من به فاطمه این بود که به واسطه من کسانی که ولایت مرو دارن، دوستی مرو دارن یا دوستان دوستی ذریه مرو، اینها رو از آتش حفظ بکنی. خدایا وعده دادی و وعدک الحق و انت لا تخلف المیعاد، پس چیه این که حالا مؤمنه داره میره؟ خطاب میشه که یا فاطمه صدقت، انی سمیتو که فاطمه، من شما رو فاطمه نامیدم و به واسطه شما کسانی رو که ولایت شما رو دارن یا ولایت فرزندانتون رو از آتش حفظ میکنم. و انما امرتو به عبدی هذا الى النار لتشفعی انت فاشفعو که، این بنده رو گفتم وارد جهنم بشه تا شما شفاعت کنی، فاشفعو که و شفاعتتون رو بپذیرم. تشفیع مشفع پذیرفتن شفاعت، بعد شفاعتتون رو بپذیرم تا چی بشه؟ تا برای همه اهل محشر، از فرشتگان، از انبیا، از اولیا، از همه اهل موقف، برای همه اونها معلوم بشه یتبین موقفو که اندی و مکانتو که لدی، تا معلوم بشه فاطمه یعنی چی، جایگاه شما چیست و شما چه مکانتی نزد من دارید. انشاءالله که همه ما مشمول شفاعت حضرت زهرا باشیم. دو تا دعا فقط میکنم. خدایا به آبروی حضرت صدیقه طاهره در حق فرزندشون امام زمان، در حق شیعیان و دوستانشون، در حق دشمنانشون و در حق همه مردم عالم آنچه موجب چشم روشنی و شادی امام زمان میشه مقدر بفرما. خدای امام زمان علیه السلام رو به بهترین خواسته هاشون در دنیا و آخرت نائل بفرما. جهت شادی روح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، جهت سلامتی و طول عمر رهبر عزیز و عظیم الشأنمون، جهت رفع گرفتاری از همه جوامع اسلامی و از کشورمون و جهت نابودی کامل صهیونیست ها صلوات بفرستید.